الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون.
چهار من درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر اکرم اون هم پس از هجرت آغاز میکنیم.
درس امروز مربوط است به فاجعه سپاه تبلیغ. مقصود از سپاه تبلیغ جمعیت هایی بودند که در محضر پیغمبر اکرم درس می‌خواندند، قرآن یاد می‌گرفتند، احادیث و تعلیم می‌دیدند، بعداً به امر رسول خدا به اطراف اکناف می‌رفتند و مردم را به اسلام و توحید دعوت می‌کردند. نام این جمعیت به نام سپاه تبلیغ است و از روزی که پیامبر اسلام مبعوث به رسالت شد به دو مطلب اهمیت خاصی می داد. یک، سپاه تبلیغ. دو، سپاه رزمی. مقصود از سپاه تبلیغ جمعیتی که قرآن به دست دارند و منطق و بیان، و مقصود از سپاه رزمی سپاهی که به وسیله شمشیر موانع را از سر راه بر می دارن تا آزادی را برقرار کنن، و سپاه تبلیغ بتوانن به صورت صحیح تبلیغ کنن. آیه ای که اول درس خوندم اشاره به سپاه تبلیغ است که در کنار سپاه رزمی سپاه تبلیغ هم لازم است، و به تعبیر دیگر در کنار یک جمعیت مسلح یک جمعیت مسلح هم لازم بلکه واجبتر. قرآن مجید می فرماید همه افراد نمی توانند منطقه زندگی خود را ترک کنند، در مراکز علمی تحصیل کنند. باید از میان جمعیت گروه خاصی برخیزند، در مراکز علمی تحصیل کنند و بعدن برگردن پیش همان قوم اقوام خود و اونها را نسبت به آیین اسلام و واجبات و محرمات آشنا سازن. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه افراد با ایمان نمی توانن زندگی را رها کنن و برای تحصیل برون، اما در میان این جمعیت گروه خاصی می توانند زندگی را رها کنند، در محضر پیغمبر اکرم درسها و تعالیم بگیرند و بعدن برگردند به وظیفه تبلیغ عمل کنند. سپاه تبلیغ در مقابل سپاه رزمی، یا به تعبیر دیگر سرباز مسلح در مقابل سرباز مسلح. در اسلام هر دو در کنار هم دوشادوش یک دیگر پیش می روند. در این درس سرگذشت سپاه تبلیغی را بیان می کنیم که اینها به صورت بسیار زننده و به صورت بسیار فاجعه آمیز کشته شدند. قبل از آنی که سرگذشت اینها را بیان کنیم به یک مطلب تاریخی و اجتماعی اشاره می کنیم. سالیان درازی شرق شناسان مستشرقان که می خواهند اسلام را درک کنند و بفهمند، یا به تعبیر بهتر اسلام را در نظر غربیان به صورت غیر صحیح تبلیغ کنند، اینها یک مطلب را دستاویز کرده اند. اون مسئله جهاد اسلام است و دفاع اسلام. از جهاد اسلام نتیجه گرفتند که اسلام به وسیله شمشیر پیشروی کرده و پیشروی اسلام به وسیله نیروهای مسلح بوده. البته درباره این مطلب در کتاب‌های دیگر مفصلاً بحث شده و ما هم در نوشته‌های خود پیرامون این مطلب بحث کردیم. اما اگر همین افراد فاجعه بئر معونه که در این درس گفته می شود یا فاجعه قبلی که در حقیقت فاجعه رجیع است بخوانند، اینها خواهند دید که هرگز اسلام در سایه شمشیر پیش نرفته و شمشیر اسلام برای از بین بردن موانع بود تا سپاه تبلیغ بتواند به صورت صحیح تبلیغ کنند. در این دو درس خواهیم دید که پیغمبر اکرم یک بار گروهی را به نام سپاه تبلیغ فرستاد، اینها در منطقه رجی اقدام شدند. بعد از مدتی گروه دیگری را که در حدود 40 نفرند اینها را هم فرستاد، اینها هم در منطقه دیگر به نام بئر معونه اقدام شدند. در کجای جهان سپاه علم و دانش را از دم تیغ می گذرانند. اگر آیین اسلام در سایه شمشیر پیش رفت کرده است، پس این دسته های تبلیغی برای چه؟ چرا اونها یعنی این جان برکفان در راه نشر آیین اسلام چون می سپرند؟ این دو حادثه‌ای که در این درس خواهیم گفت، یعنی حادثه رجی اولا و حادثه بئر معونه ثانیاً، نکات آموزنده و مفیدی دارد. در اینجا خواهیم دید که در صدر اسلام جوانانی بودند که قدرت ایمان و فداکاری و جنبازی و رشادت و شهامت آنان مایه تقدیر و باعث اعجاب و سرمشق برای مسلمانان امروز و آینده است. بحث ما در باره غرض ورزی خاورشناسان برای موقع دیگر، انشاءالله در فصل مناسبی در این باره از نظر تاریخ و از نظر قرآن بحث میکنیم که آیا گسترش اسلام در سایه شمشیر بوده یا اسلام از طریق منطق پیشرفت کرده، شمشیر برای از بین بردن موانع و افرادی که مانع از تبلیغ و بیان سپاه تبلیغ بودن. چون خودش بحث بسیار مفصل و گسترده است، این را برای موقع دیگر می‌گذاریم. حالا نخست فاجعه اول را که فاجعه رجی است، همون را شرح می‌دهیم تا بعدن برسیم به فاجعه بئر معونه. سخن را از اینجا شروع می کنیم. آثار سیاسی شکست مسلمانان در نبرد احد پس از پایان جنگ کاملا آشکار بود. با اینکه مسلمانان در برابر دشمن بار دیگر پیروز شدند، ایستادگی نشون دادند، از بازگشت مجدد دشمن جلوگیری به عمل آوردن، اما اون شکست در اسنا اثر سیاسی خود را حفظ کرد. اگر خاطرتون باشد عرض کردیم در جنگ احد 3 مرحله داریم: مرحله اول پیروزی، مرحله دوم شکست، مرحله سوم پیروزی مجدد. با اینکه پیروزی مجدد نصیب سربازان اسلام شد، اما اون شکست وسطی آثار سیاسی خود را حفظ کرد. یعنی که بعد از حادثه احد تحریکات داخلی و خارجی برای برافکندن اسلام رو به فزونی گذارد. منافقان، اقلیت‌هایی که در مدینه زندگی می کردن، مشرکان خارج از مدینه و قبیله های مشرک دور دست که از مسلمانان مرعوب شده بودند، بار دیگر جرأت پیدا کردند، شروع کردن به تحریک، توطئه چینی، گردآوری سپاه و سلاح بر ضد اسلام. تمام اینها به خاطر اون شکستی بود که در اثناء جنگ نصیب مسلمانان گشت، اون هم به خاطر بی انضباطی و ترک فرمان پیامبر اکرم. تاریخ می نویسد مدتها پیامبر اسلام با کمال مهارت تحقیقات داخلی را خاموش می کرد. قبائلی که در فکر هجوم به مدینه بودند، پیامبر اسلام با اعزام سربازان مجاهد اونها را سرکوب می کرد. مثلا به پیامبر گزارش رسید قبیله بنی اسد در صدد تسخیر مدینه و قتل مردم مدینه و غارت اموال مسلمانان هستند. پیامبر چه کرد؟ پیامبر گروهی در حدود 150 نفر به فرماندهی ابو سلمه روانه منطقه بنی اسد کرد. به فرمانده دستور داد هدف اصلی خود را از این سفر پنهان کن. یکی از تاکتیک های مسلمانان به پیروی از رسول خدا این بود هر گروهی که به هر نقطه اعزام می شد هدف را مستتر می کردن. استتار در حقیقت یک رمز موفقیت بود. رسول خدا به این فرمانده دستور داد روزها استراحت کن و شبها راه بگمائه کن. او هم دستور پیامبر را مو به مو اجرا کرد. هنگامی که به قبیله بنی اسد رسید اونها در خواب بودند. قبیله بنی اسد را محاصره کرد، گروهی از اونها را اسیر کرد، با مقداری از غنایم به مدینه بازگشت و این حادثه در شبه جزیره منتشر شد. کم کم همان افرادی که به خود جرأت حمله داده بودند از حمله کردن به سپاه اسلام خودداری کردند. از این کارها در زندگی پیامبر بعد از جنگ احد فراوانی. تمام این تحریک ها و توطئه چینی ها به خاطر آن شکستی بود که در جنگ احد نصیب مسلمانان در اثناء جنگ شد. یک شکست آثار گسترده در شبه جزیره گذاشت. مشرکان آمدن نقشه های دیگری بکشند. گفتن ما باید سپاه تبلیغ اسلام را از بین ببریم، یعنی همون جمعیت هایی که پیامبر با خون دل اینها را پرورش می داد. قرآن به اینها می آموخت، احکام به اینها می آموخت، دستورهای اخلاقی یاد اینها می داد و اینها را روانه منطقه ها می کرد که اینها در منطقه های بی طرف در جاهایی که امنیت نسبی برقرار است اینها برون اسلام رو تبلیغ کنن و از این طریق بتوانن اسلام رو گسترش دهن. رجال تبلیغ و سپاه تبلیغ برای پیغمبر اکرم خیلی ارزش داشت. در این حالی که سرباز مسلح برای اسلام ارزشمنده، اما سرباز مسلح و به تعبیر من سپاه تبلیغ ارزش بیشتری داشت، زیرا باید روی این افراد کار کنن، اینها را درس بدهن، باید برای اینها جلساتی تشکیل دهن، آیات و قرآن یادشون بدهن تا بعد از مدتی بتوانن یک فردی به عنوان سپاه تبلیغ پرورش دهن. ولذا رجال تبلیغ که پیامبر گرامی اینها را پرورش داده بود برای اسلام ارزش داشت. بعد از جنگ احد به فکر افتادن سپاه تبلیغ را از بین ببرند. پیامبر اکرم با اعزام دسته‌های نظامی نقشه‌های توطئه چینان را نقش بر آب می‌کرد. بعداً روحی را به عنوان مبلغ می‌فرستاد و قلوب آنها را به سوی معارف اسلام جلب می‌کردند. مبلغان ورزیده که حافظ قرآن، حافظ احکام اسلام و سخنان پیامبر بودن، این افراد از جان دل حاضر بودن و رو به قیمت جان عقاید اسلامی را با روشن‌ترین بیان و واضح ترین اسلوب به گوش مردم، آن هم مردمی که در نقاط دور دست زندگی می کنند، برسانند. در حقیقت اعظام دسته های نظامی برای از بین بردن ناامنی و حسدان بود. موانع را از بین ببرند، بعدن در سایه امنیت و آزادی گروه تبلیغی به وظیفه خطیر خود که حکومت بر قلوب و راه نمایی دلهاست بر این وظیفه قیام نماده. در حالی که این گروه تبلیغ گروه منطقی بودن، با برهان و منطق با مردم سخن می گفتن، اما جمعیت های مشرک یعنی افراد وحشی و پست با آنان به وضع رقتباری رفتار کردن که در تاریخ کمتر نظیر دارد. الان سرگذشت کشتار بیرحمانه مبلغان اسلام را یادآور می شوم تا روشن شود که آنان چگونه در راه گسترش اسلام جان بر کف بودند. واقعی که مغازه پیغمبر اکرم را نوشته است در جلد 1 صفحه 354 چنین می نویسد. می نویسد گروهی از نمایندگان قبایل اطراف مدینه، یعنی در شعاع 50 فرسخی 40 فرسخی، برای کم کردن نیروی اسلام و گرفتن انتقام از در حیله وارد شدند. به حضور پیامبر رسیدن چنین گفتند. متن گفتار آنان اینه: یا رسول الله، ان فینا اسلاما فاشیا فد اسمعنا نفرا من اصحابک یقرؤوننا القرآن و یفقهوننا فی الاسلام. ای پیامبر خدا، اسلام در میان ما در حال رشد و گسترشه. گروهی از سپاه تبلیغ از یارانت را بفرست قرآن را یاد ما بدهند و ما را نسبت به احکام اسلام آشنا سازند. این عبارت را دو جور می شود خوان: یقرؤوننا القرآن، قرآن را برای ما بخوانند، و می شود به شکل دیگر هم خوند: یقرؤوننا القرآن، ما را قارئ قرآن قرار دهند، قرآن را بر ما بیاموزند. در اینجا وظیفه پیامبر چیست؟ وظیفه پیامبر این است که به ندای این گروه که در حقیقت نمایندگان قبیله‌های بزرگی بودند پاسخ بگوید. بر فرض این که پیامبر گرامی از آینده این سپاه هم آگاه باشد، پیامبر نمیتواند احساس قتل جنایت کند. پیامبر باید برای اینها اتمام حجت کند. اینها آمدن اظهار می‌دارند که ما آماده اسلامیم، عالم آگاه می‌خواهیم که ما را آگاه سازد. وظیفه پیامبر اعظام سپاه تبلیغی، همینطوری که برای برچیدن توطئه‌ها سپاه رسمی می‌فرستد، سرباز مسلح می‌فرستد، برای این جمعیت هم باید سرباز مسلح بفرستد تا حجت را بر اینها تمام کنند. تاریخ تعداد این افراد را دقیقاً ضبط نکرده است. اجمالش این اینها جمعیتی هستند زیر دست پیامبر تربیت یافتند، قرآن و احکام و احادیث را یاد گرفتند. سپاه تبلیغ همراه همین نمایندگان قبایل که به مدینه آمده بودند از مدینه خارج شدند و از قلمرو به قدرت اسلام و دولت اسلامی بیرون رفتند و به نقطه ای رسیدند به نام رجیع. در اونجا کم کم معامله نمایندگان مدینه نمایندگان قبایل وضعشون عوض شد. یعنی تا اون لحظه با اینها محترمانه رفتار می کردن، هنگامی که به نقطه ای رسیدن که از قلم رو به حکومت اسلامی بیرونه، در اونجا رفتار عوض شد. کم کم نیاک فرید خود را ابراز کردن و به کمک قبیله دیگر به نام قبیله حذیل تصمیم گرفتن که افراد اعزامی را دستگیر کنن و همه را نابود کنن و یا اینکه ببرن اینها را در مکه بفروشن، چون مردم قریش خواهان این جمعیت‌های اسلامی بود. سپاه تبلیغ در آن نقطه در حالی که دسته های مسلح حذیل اینها را احاطه کرده بود احساس کردن دیگه در این لحظه پناهگاهی جز دسته های شمشیر خود ندارد. از این جهت سپاه تبلیغ تبدیل شد به سپاه مسلح، یعنی در یک جمعیت هر دو جمع شد، در حالی که سپاه تبلیغ بودن سپاه مسلح هم بودن. دست به دسته های شمشیر بردن، از خود دفاع کردن، اما دشمن زیاد و اینها کم. در حالی که اینها کم بودن اما جان برکف، محرک آنان ایمان، مسلمن یک فرد با ایمان می تواند با 20 نفر رزمی بی هدف به جنگی. دشمن آمد از راه دیگر وارد شد، گفت ما اگر شما را دستگیر کنیم نخواهیم کشت، هدف این است که شماها را بگیریم به مقامات قریش زنده تحویل دهیم و در مقابل شما پولی بگیریم. با سپاه تبلیغ که در اون لحظه سپاه مسلح هم بود به یکدیگر نگریستند، تصمیم گرفتند نبرد کنند. این جمله را نقل بکنند، اینها به یکدیگر گفتند ما هرگز پیکان مشرک را محترم نمی شماریم، اینها مسلمان به پیمان خود عمل نخواهند کرد. همگی دست به قبضه شمشیر بردن و مردانه در راه تبلیغ اسلام جان سپردن. اینها در حقیقت سپاه تبلیغ بودن که در راه تبلیغ سر بریده شدن، اما تاریخ می نویسد از میان این جمعیت 3 نفر زنده دستگیر شد. یکی زید است، دیگری خبید است، سومی طارق است. اینها را زنده دستگیر کردند. بعد از آنی که اینها دستگیر شدند، اینها را برداشتند همراه خود به سوی مکه ببرند تا در اونجا به مقامات و قریش بفروشند و مطلبی بگیرند. چه جمعیت پس به عنوان اعزام مبلغ حضور رسول خدا رسیدند. پیغمبر اکرم ارزنده ترین افراد و در اختیار آنان نهاده که اونها را با اسلام آشنا سازد. این جان بر کفن نیمه راه از نجات فرید اینها آگاه شدن، همگی کشته، این 3 نفر زنده، حالا ببر اینها را به مقامات قریش بدهن و مقامات قریش بخرن اینها را اعدام کنن. کجا هستن خاورشناسان، شرق شناسان که فکر میکنن گسترش اسلام در سایه شمشیر بوده؟ آیا این حادثه ها را خوندن؟ حادثه بئر معونه را که بعدن خواهیم گفت خوندن؟ آیا این حادثه جنگداز رجی را خوندن؟ این 3 نفر را گرفتن. در نیمه راه طارق دست از بند رها ساخت، شمشیر به دست گرفت و به سوی دشمن حمله کرد. دشمنان عقب نشستن، با پرتاب سنگ او را به زانو در آوردن، آنقدر سنگ زدن که او به روی زمین افتاد و چون به خدا سپرد. تمام سپاه تبلیغ کشته شد. 2 نفر مونده، یکی به نام زید، دیگری به نام خبیب. هر دو اسیر را به مقامات رسمی مکه تحویل دادند. در مقابل این دو اسیری که گرفتند به اصطلاح کار مادی انجام دادند. حالا این 2 نفر اسیر در اختیار قریشی. زید را که خرید؟ صفوان ابن امیه خرید. همگی می دونیم امیه در جنگ بدر به وسیله مسلمانان کشته شده با مکت ابن خلف و به وسیله بلال کشته شد. حالا پسر او صفان یک مسلمانی را خریده است و می خواهد انتقام پدر را با کشتن یک مبلغ اسلامی بگیرد. قرار شد زید اسیر این مبلغ مسلمان در یک اجتماع بزرگ به دار آویخته شود. چوب دار در تنعیم نصب کردند. آقایانی که به زیارت خانه خدا رفتند می دانند تنعیم کجاست. تنعیم نقطه ایست که آغاز حرم و پایان حل است. زائران خانه خدا که بخواهند عمره مفرده انجام دهند می آیند در تنعیم محرم می شوند، برمی گردند به سوی مکه عمره مفرده را انجام می دهند. اون نقطه که آغاز حرم و پایان حل است میگن تنعیم. در اونجا چوبه دار نصب شد. قریش و یاران اونها در اون نقطه در اون روز معین جمع شدن تا ببینن یک فرد مسلمان چگونه به دار زده می شود. چوبه دار فراهمه، اما قبل از آنه که به دار بزنن ابو سفیان که فرعون مکه بود و در تمام حوادث دست او در کار بود، آمد پیش زید این اسیر مسلمان، گفت ترا به خدایی که به او ایمان داری سوگند می دهم، آیا می خواهی که محمد به جای تو کشته شود و تو آزاد شوی و به خانه خود باز گردی؟ اسیر ببین، اسیر نیز شجاع است، آزاد مرد است. این مردی که آماده شهادت است اسارت برای او مطلبی نیست و به تقدیر امام و امت ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. حالا ببینید این اسیر گفت ابو سفیان تو بشنو و تمام افرادی که در اینجا جمعن و برای قتل من و اعدام من آمده ان بشنوند. من هرگز راضی نمی شوم خاری در پای پیامبر فرو رود اگر که به قیمت آزادی من تمام شود. سخن این اسیر، اما به ظاهر اسیر در باطن آزاد، حال ابو سفیان را دگرگون کرد و از کثرت علاقه یاران پیامبر به اون حضرت فوق العاده در شگفت ماند. رو کرد به کسانی که در اطرافش بودن، گفت در طول عمر خود یاران هیچ کس را مانند یاران محمد ندیدم که تا این حد فداکار علاقه من باشد. چیزی رکزش زید بالای چوبه دار ظاهر گردید و مرگ روح او به سوی جهان دیگر شتافت و در راه دفاع از حریم حقیقت و نشر آیین اسلام و مبارزه باشد دست از زندگی شست. اما نامش در تاریخ ثبت شد و مصداق این آیه گشت انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا باقوالهم و انفسهم و راقه که همه صادقو. این سرگذشت یک اسیری و اما اسیری دیگر خدیب ابن عدی مدت ها بازداشت شد. شورای مکه تصمیم گرفت که او را نیز در تنعیم به دار بزنم. مراسم داراویختن برقرار شد. در کنار چوبه دار خدیب از مقامات رسمی مکه اجازه گرفت دو رکعت نماز بخواند، بعدن برود بالای دار. دو رکعت نماز با کمال خدیب به دار آویخته شد، یه نگاهی به اطرافش کرد، مطلب دیگری گفت. گفت خدایا من در اطرافم می نگرم دوستی نمی بینم که سلام مرا به رهبرم پیامبر برساند. خدایا تو سلام مرا به او برسان. احساسات مذهبی ببین، ریشه های ایمان را ببین، آثار شگفتنگیز ایمان را ببین. این سپاه تبلیغ چیه؟ گروهی را در اسنا کشتن، بعدن یکی دیگر در حال اسارت کشته شد، دو نفر دیگر هم بالای دار میگرمن، اما کوچکترین تزوری در ایمان آنان نیست. انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا. مؤمن کسیست که به خدا و رسول خدا ایمان بیاورد و بعدن شک و تردید نکند. در اینجا ابن هشام، بزرگ سیرنویس اسلام، میگوید خبیب قبل از آنی که بالای دار برود اشعاری چند خواند. ما از میان اون اشعار دو شعر برای شنوندگان محترم نقل می کنم و ترجمه می کنم. این دو شعر اینه: قاستن الله ما ارجو ازا مک و مسلمن علا ای جنبین کانت الله مسرعی و ذالک فی ذات الاله و این یشع یبارک علا اوصال شلوین ممزدهی. ترجمه این دو شعر اینه: به خدا سوگند اگر مسلمان بمیرم غم ندارم، در هر منطقه از جهان به خاک سپرده شوم. این مرگ برای من مبارک است، این مرگ در راه خداست، این شهادت بر اعضای قطعه قطعه من مبارک باد. این شهیدم به وسیله دار کشته شد و سپاه تبلیغ بخشی در اون منطقه رجی و بخش دیگر در مکه و یک فردی هم در نیمه راه کشته شد. خبر به پیغمبر اکرم رسید. بسیار مسلمانان و شخص پیغمبر اکرم از این حادثه متأثر شدند. پیغمبر گرامی نگران این بود که جریان تکرار شود و از این راه سپاه تبلیغ که با زحمت‌های زیادی تربیت می‌شدن ضربه‌های غیر قابل جبرانی ببینند و این نیروی مقدس که بالاتر از مجاهدان در صحنه‌های جنگ هستند دستخوش سوء قصد گروه پلیدی بشوند که برای چند دینار اینها را از بین ببرند و یا اینکه اسیر کنند به مقامات قریش بفروشند. عجیبه، در اینجا علامه مطلسی می نویسد مدتها نقش این مبارز مذهبی یعنی خبیب بالای چوبه دار بود و برای ارعاب بالای چوبه دار منصوب بود. گروه در اطراف پاسداری می دادن که مبادا این جنازه را از بالای چوب به پایین بکشن. خبر به پیامبر رسید. پیامبر گرامی دو نفر از مسلمانان دلیر را مأمور کرد، شبانه نقش او را دزدیدند و در نقطه نامعلومی به خاک سپردند. در اینجا فاجعه رجی به پایان رسید، یعنی قصد سپاه تبلیغ در مرحله اول در سال سوم هجرت. حالا وارد می شویم به حوادث سال چهارم هجرت و عجیب این همین جریان تکرار پیدا می کند. یعنی همین جریان قتل سپاه تبلیغ که در اواخر سال سوم انجام گرفت و پیامبر را نگران کرد در سال چهارم تکرار شد. اینجاست که انسان از خود سؤال می کند. پیامبر اکرم فرموده است لا یلده المؤمن من جهر مرتی. مؤمن هرگز از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. یک بار که دست خودش را برد از سوراخی گزیده شد می داند که در اینجا گزنده است، دستش را بار دیگر نمی برد. پیامبر اکرم گوینده این کلام چرا بار دیگر سپاه تبلیغ بفرستد و به سر نوشته سپاه تبلیغ منطقه رجی برخورد کرد. جواب انسان در آخر درس میگوییم. حالا خود فاجعه بئر معونه را عرض کنم، این اشکار را بعدن جواب میگوییم که چرا اینها به سرنوشت اونها مبتلا شدند. چرا پیغمبر اکرم که فرموده است یک مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود، بار دیگر به همین مطلب مبتلا شد؟ جواب این سال در آخر درس میاد. حالا وارد میشویم سال چهارم هجرت. سال چهارم هجرت با هلال محرم آغاز شد. در ماه صفر همون سال چهارم مردی وارد مدینه شد به نام ابو براء. پیامبر آیین اسلام را به او عرضه کرد. او اسلام را نپذیرفت و در این حال هم دوری نجوز. به حضرتش عرض کرد که اگر سپاه تبلیغ نیرومندی را روانه صفحات نجد کنی، امید است ایمان بیاورند. تمایلات مردم نجد به توحید زیاد است. رسول خدا گفت ابو براء، من از حیله و مکر و ادابت و دشمنی مردم نجد خائفم. میترسم فاجعه رجی که منجر به کشته شدن رجال علمی و تبلیغی گردید تکرار شود. ابو براء گفت شما ستونی را اعزام بکن، این ستون تبلیغی در پناه من هستند و من آنها را ضمانت می کنم و برای این که شما مطمئن باشید من در مدینه می مانم، اما به قوم خودم که رئیس آنها هستم نامه می نویسم که این جزئیات در پناه من است و آنها به سخن من گوش می کنم. تاریخ می نویسد این بار پیامبر 40 نفر از رجال علمی اسلام که حافظ قرآن و احکام بودن به فرماندهی منذر روانه منطقه نجد کرد و در کنار بئر معونه منزل کرد. پیامبر نامه ای که مضمون آن دعوت به آیین اسلام بود به یکی از سران نجد به نام عامر ابن طفیل نوشت. یک نفر از مسلمانان مأمور شد که نامه پیامبر را به عامر برساند. این مرد فرید نفرها نامه رسول خدا را نخواند، بلکه حامل نامه را به قصر رسانید و از اشاعر و قبایل اطراف کمک طلبید و منطقه ای که سپاه تبلیغی در آنجا فرود آمده بودند که در آنجا تبلیغ کنند به وسیله این افراد اونها را محاصره کرد. در اینجا دقت کنید، جواب سؤال قبلی در همینجا برای ما روشن خواهد شد که عامر ابن طفیل به وسیله چه جرأتی این مبلغان اسلام را کشت؟ آیا به وسیله همون جرأت ابو براء، یعنی قبیله ابو براء که زبانت کرده بود، یا به وسیله افرادی که در اطراف اکناف زندگی می کردن و از اشایر و قبایل دیگر بودن؟ این مطلب را در آخر درس بیان می کنم. سپاه تبلیغی اسلام نه تنها مبلغان زبردست بودن، مرد راز، مرد شجاعت و افراد تسلیم نشو و سازش نشو بودن. اینها احساس کردند که اینجا هم باید دست به قبضه شمشیر ببرند و اینجا باید به وسیله شمشیر از خود دفاع کنند. این 40 نفر که به خون دل پیامبر اینها رو تربیت کرده بود، اینها همگی شربت شهادت را در منطقه بئر معونه نوشیدند، همگی کشته شدند جز 1 نفر به نام کعب ابن زید که با فدن مشروع خود را به مدینه رساند و جریان را به پیامبر رساند. این فاجعه جنسوز و بزرگ عالم اسلام و مسلمانان را سخت ناراحت کرد.
مدت ها پیامبر به یاد شهدای بدر مهو نبود. گاهی به یاد شهدای منطقه رکی و گاهی به یاد شهدای بدر مهونه. این دو حادثه جمگداز که در اونجا سپاه تبلیغ کشته می شود بعدن در سال چهارم همون جریان تکرار می شود، همه اینها از نتایج شکست احد بود که جرأت قبائل اطراف را برای کشتن مسلمانان زیاد کرد. اینجاست که می فهمیم اون جمله‌ای که امام امت استاد بزرگوار حضرت آیت الله العظما امام خمینی درباره جوانان می گوید چیز. دو جمله از جمله های ایشان درست بیانگر وضع همین نبرد هاست. ایشان در یکی از جمله های خود می فرماید در دستی قرآن و در دستی دیگر شمشیر، یعنی جوانان مسلمان باید در یک دست قدرت بیان، تبلیغ، منطق، برهان، در دست دیگر قدرت شمشیر، نیروی بازوان. این جمله همون جمله ایست که پیغمبر اکرم عملا اینها را پیاده کرد. پیغمبر اکرم در صدر اسلام دو گروه دارد، سپاه تبلیغ دارد و سپاه رزمی دارد و همون سپاه تبلیغ هم در واقع دارای دو حیثیت، در یک دست قرآن است، احکام اسلام است، احادیث پیغمبر اکرم است، منطق و عقل و برهان است، در دست دیگر شمشیر است و قدرت که اگر روزی به اینها هجوم آوردن از آزادی خود، ایمان خود و مقام خود دفاع کند، همچنان که حق را سپاه کردن، هم سپاه تبلیغ در منطقه رجی و هم سپاه تبلیغ در منطقه بئر معون. و اما نکته دیگر که باز در کلمات امام امت هست و می شود به وسیله این تاریخ روشندرش کرد، امام می فرماید جهان اسلام جز در یک برهه‌ای از صبر اسلام جوانانی مانند جوانان ما ندیده است. درست جوانان ایران در این برهه از زمان که می جنگن، می رزمن، تسلیم نمی شوند، اهل سازش نیستن، در یک دست قرآن، در دست دیگر شمشی، علاوه بر این با کلان فداکاری و جنبازی در راه اسلام جن می سپارن، از این نظر شبیه زیدها هستن، شبیه خبیبها هستن. و اگر اون خبیب اون اشعار را گفت بیان کرد، فوالله ما ارجو اذا مت مسلمن علا اگ جنبین کان فی الله مسرحی، این درست منطق رزمندگان ماست. رزمندگان ما هم منطقشون همینه. اینها هم میگن به خدا سوگند اگر مسلمان بمیری و از اسلام دفاع کنی در هر منطقه ای به خاک سپرده شویم برای ما گوارا. و اگر خبیب میگوید و ذالک فی ذات الاله و ان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی، معنی این شعر اینه، این شهادت بر اعضای من، بر اعضای قطع قطعه من مبارک باد، اگر در راه خداست، همین ها هم منطقه رزمندگان ماست. درست همین طوری که امام می فرماید جوانان امروز ما در این صحنه های جنگ اینان مانند جوانان صدر اسلام است، هم از نظر منطق و هم از نظر شجاعت و رزمی. از آن برسیم به اون سؤال. در اینجا سؤال را مطرح می کنم جوابش روشن‌تر می شود. پیامبر اکرم همین طوری که عرض کردم این حدیث را فرمودند، لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، یک مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. در حالی که پیامبر اکرم این جمله را گفته، ما می بینیم که این جریان تکرار شد. شنوندگان گرامی از خود سوال می کنند، با اینکه پیامبر در حادثه رجی تجربیات تلخی داشت، چرا بار دیگر 40 نفر را روانه نواحی بئر معونه کرد؟ چرا پیغمبر اکرم از تجربه گذشته در اینجا بهره نگرید؟ چرا برخلاف گفتار خود لا یلدغ المؤمن من جحر المروتین امر کرد؟ اما این سؤال جواب روشنی دارد. اگر به متون تاریخی مراجعه کنیم جواب روشنه، زیرا سپاه تبلیغ در حمایت و ضمانت ابو برا که رئیس قبیله بنی عامر بود قرار گرفته بودند و هرگز قبیله بنی عامر در خلاف منویات رئیس خود کاری انجام ندادند. حتی برای دادن اطمینان بیشتر خود ابو برا در مدینه ماند تا سپاه تبلیغ روانه منطقه شد. نقشه تدبیر رسول خدا صحیح و منتج بود. سپاه تبلیغ اسلام به دست قبیله دیگر کشته شد، به وسیله قبیله ابو برا. ابو برا ضمانت کرده بود که از قبیله من گزندی به آنها نخواهد رسید، اما هرگز نسبت به قبایل دیگر ضمانت نکرده بود و اگر هم ضمانت میکرد ضامن اجرا نداشت. با اینکه برادرزاده ابو برا قبیله ابو برا را بر ضد سپاه تبلیغ تحریک کرد، معلباس احدی از آنها گوش به حرف او نداد. همگی گفتن عموی تو آنها را امان داده است و امان عموی تو محترم است و او رئیس ما. برادرزاده ابو برا از قبیله های بیگانه مانند قبیله سلیم و قبیله زکوان کمک گرفت و رجال تبلیغ به وسیله این دو قبیله بیگانه کشته شد. نه تنها سپاه تبلیغ کشته شد، حتی چوپان اینها را هم کشتند. سپاه تبلیغ عازم منطقه ابو برا گردیدن، دو نفر چوپان همراه خود داشتند تا در ضمن تبریز، دوران تبریز، این چوپان‌ها شتران اینها را بچرانند و مراقب آنها باشند. این دو نفر چوپان بیگناه گرماگر مشغول انجام وظیفه بودند، ناگهان عامر ابن طفیل بر سر اونها تاخت و یکی را کشت و دیگری را آزاد کرد. این سرگذشت داستان فجیع بئر معونه است. ما از این داستان نتایجی را میگیریم، نتایج فراوان که به آنها اشاره میکنم. نتیجه اول که در اسلام از اول دو سپاه بوده، هم سپاه تبلیغ و هم سپاه رزم، و راه یک نفر دارای هر دو جنبه بود، در این حالی که سپاه مسلح بود سپاه مسلح هم بود. ما از این بیان نتیجه میگیریم که باید سپاه تبلیغ در حالی که مبلغ است مسلح هم باشد و سپاه مسلح در حالی که مسلح است در حدود افکار خود اهل تبلیغ هم باشه. دو، نتیجه دیگری که میگیریم برنامه اسلام، گسترش اسلام راهش این بوده، در درجه اول سپاه مسلح راه را باز میکرد، منطقه را آزاد میکرد، بعدا سپاه تبلیغ به تبلیغ خود مشغول میشد. سه، نتیجه سومی که ما از این میگیریم مسئله پیشرفت اسلامی. پیشرفت اسلام در خلاف نظر خاورشناسان در سایه تبلیغ بوده، و اما شمشیر پشتوانه مطلب است. فرق است میان یک مکتب فلسفی و میان یک دین. یک مکتب فلسفی باید بنویسد، منتشر کند، خواه مردم ایمان بیاورن یا نه، جامعه های علمی بپذیرن یا نه. اما اسلام یک دینی است، وظیفه است، اخلاق است، آداب است، احکام است، عملیات است و باید عمل کنن. گفتن شیخ الرئیس او باید کتاب شفا را بنویسد منتشر کنیم. و اما اینکه نبردی راه بیندازد در اینجا بیمعنیست. اما قرآن کتاب فلسفه نیست، فکریست، تعلیمات الهیست که مردم باید عمل کنند و حکومت الله را پیاده کنند. این به هر قیمتیست باید در میان جامعه منتشر شود. نتیجه دیگر در اینجای مطلبیست بعضی از مفسرین گفتن و من یادآور می شود. چون در باره پیشرفت اسلام به وسیله شمشیر کتاب ها رساله ها زیاد نوشته شده. در اینجا سید قطب جمله ای دارد و با گفتن این جمله مطلب را به آخر می رسانی. سید قطب می گوید فرض کنی که اسلام به وسیله شمشیر پیشرفته است. اما اسلام برای چه شمشیر کشیده؟ اسلام برای این شمشیر کشید که مردم را از سجده بر این خاک، از سجده بر این چوب، از سجده بر این سنگ، از سجده بر این اجرام کیهانی و زبینی باز دارد. کشیدن شمشیر برای این که مردم را از زبونی رهایی بخشد این اشکالی ندارد. شمشیر نکشید که از مردم پول بگیرد، شمشیر نکشید که از مردم زمین بگیرد، کشور گشایی کند. شمشیر کشید مردم را از زبونی نجات دهند. چه مانعی دارد؟ من به دنبال گفتار سید قطب مثالی میزنم که سخن او را تکمیل میکنم. مثال من اینه. الان فرض کنید جمعیتی دچار یک بیماری وبا هستند و باید مأموران بهداری بروند این منطقه دور افتاده را علیه وبا واکسن بزنم. جمعیت های هستن با این واکسن ها آشنا نیستن، حاضر به تزریق مایع ضد وبا نیستن. اگر در اینجا مأموران بهداشت از ژاندارمری منطقه کمک بگیرن و به زور این مایع ضد وبا را تزریق کنن، آیا این کار کار بدی؟ آیا می شود این کار بر خلاف عدالت و خلاف انصاف شمرد؟ خیر. البته بحث در این باره فراوانه. انشاءالله به مناسبتی در یکی از بحث ها و درس ها در باره پیشرفت اسلام در سایه تبلیغ بحث خواهیم کرد. الان درس ما در اینجا تمامه. بعدن می رسیم در درس آینده به اقلیت های مذهبی که در مدینه بودن روز اول در کنار مسلمانان، بعدن رو در رو اینها را بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.